خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به 62 برنامه آخر هفته 5 بهمن 97 با اجرای بیژن فرهودی و روح الله زم. برنامه ما حاوی نگاهی دقیق و موشکافانه است به تحولات مهم کشور بدون خط قرمز از دید دو نسل و در اون از هیچ جناح، گروه و حزبی طرفداری نمی کنیم و تأکیدمان بر برقراری آزادی و دموکراسی و حفظ منافع ملی ایران است. آخر هفته هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شبکه رسانه بیان در فضای مجازی پخش میشه. سلام روح الله، خسته نباشی.
سلام، خسته نباشید. به مردم عزیزم سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب باشن.
چه خبر تازه؟
خبر که هیچی، من فکر کنم این هفته آخرین برنامه باشه که به صورت متناوب در خدمت شما هستم. ذره گرفتاریام زیاد شده، بعد هم خستگی هستش، همین که دوست دارم ذره مردم تنوع داشته باشن که حالا افراد دیگری هم از این تریبون استفاده بکنن و به بیان دیدگاهاشون بپردازن. یه ذره من به کارام برسم، انشالله موقعی که پرونده ها کامل شد و اینا، حالا یه جوری یا از طریق بیان یا از یه طریق دیگه به اطلاع مردم برسونیم.
بله، ما این برنامه رو بیش از یک سال پیش با همکاری روح الله زم شروع کردیم و مسیر پرفراز و نشیبی رو با هم طی کردیم و در این مدت کوتاه تبدیل به یکی از مطرح‌ترین برنامه‌های سیاسی رسانه‌های فارسی زبان شدیم. این مهم بدون تو امکان پذیر نبود.
نه، خواهش میکنم، کار تیمی بوده، هم شما خیلی زحمت کشیدین، هم دوستان پشت دوربین زحمت کشیدن، مجموعه بیان، من هم به نوبه خودم تلاش کردم. امیدوارم که حالا بعد از این هم این برنامه ها حالا به نوعی با دیگران ادامه داشته باشه. و میدونی زیاد اهل کار منظم و اینکه حالا هر هفته سر یه جایی باشم و یه کاری بکنم و اینا نیستم. این خیلی بیش از یک ساله که 3 در هفته حالا وقت منو میگرفت، بیشتر وقت شما و دوستان رو میگرفت و امیدوارم حالا به صورت حالا ماهی یک بار یا 2 یک بار اینا این برنامه ها رو ادامه بدیم.
حتما هر وقت فکر کردی که موضوع مهمی هست که باید اونو به آگاهی مردم برسونی، خوشحال میشیم که به آخر هفته بیایی. مطمئن باش که درهای این برنامه به روی تو بازه.
سلامت باش، من که صابخونم دیگه، من اینجا متعلق به خودم بودم.
خدایا به امید تو.
یه خدایا، یه نین بزنم یا یه سر بزنم؟ بهش بگو چپ میزنه.
بلک گفتم شطان راست بزنه.
شنیدم چپ میزنه.
راست میزنه بابا.
بابا چپ میزنه.
بابا نانجیه یه نفر بابا بگه من دو طرف کسی میتونم بپرم.
این بره میزنه، این بر بیرو.
دیدی چی کار کردم؟ جمع نگیره بابا، چانسی بود.
خاک بسره، بدبختم کردی. اون پریده بود سمت راست، فکر کنم چپ و راستشو بلد نیست.
من دیدم. بدبختم کردی. با تو هم سر دار.
دوستان، طبق معمول در ابتدا نگاهی میاندازیم به گزیده‌ای از کامنت‌های شما که بعد از پخش برنامه هفته پیش دریافت کردیم. امیر سرخابی نوشته: آقای زم، همیشه از اختلاس و دزدی صحبت می‌کنید که دیگه برای مردم جذابیتی نداره. اگه واقعاً خبرنگار هستید، از جنایات و خیانت‌های حکومت بگویید.
حتما، همونجوری که میدونین ما پرونده‌ای کار میکنیم، یعنی یه دفعه یه پرونده‌ای میاد بالا. حالا الان مخصوصا 2-3 پرونده دست منه، پرونده هاشمی رفسنجانیه که فکر میکنم اون 5-6 ساعت برنامه است که حالا بعد مجزا ضبط بشه، نمیشه در قالب برنامه آخر هفته باشه. پرونده کربلای 4، عملیات کربلای 4 خیلی مهمه. فکر میکنم هفته گذشته هم یه اشتباه لفظی کردین که تعداد کشته شدگان عملیات کربلای 4 رو حدود 900 نفر 900 و چند نفر اعلام کردین. این در صورتیه که این دروغ هاشمی رفسنجانی گفت و عملیات کربلای 4 فکر میکنم چیزی در حدود 6000 نفر تلفات داشت، اما به خاطر اینکه جامعه تپ نکنه خب این دروغ رو گفتن که آمار اشتباه بدن به مردم. پرونده های مختلفی هستش که حالا تو اونا به اتفاقایی که افتاده، پرونده قتل‌های زنجیره‌ایه، برای اولین بار شاید بتونیم پرونده قتل‌های زنجیره‌ای رو با اسناد بتونیم به مردم ارائه بدیم. همونجوری که میدونین تا حالا توی پرونده قتل زنجیره‌ای هیچ سندی در نیامده. امید دارم که بتونیم که این کار رو بکنیم و اینا همون جنایاتیه که این دوست عزیزمون میگن و امیدوارم که بشه یک بخشی از تاریخ کشور رو اینجوری توی برنامه‌ها با سند و مدرک منتشر کرد.
در مورد کربلای 4 من اون ایمیلی که آمده بود برای شما برای من فوروارد کردی خوندم. هفته پیش اتفاقا من گفتم که چند هزار نفر
گفت
کشته شدن. این دوست بیننده اعتراض کرده که نه، فقط زیر 1000 نفر بودن، شما اشتباه گفتید، در صورتی که ما درست گفتیم و ایشون اشتباه نقل میکنن.
بله، این اشتباهی بود که هاشمی رفسنجانی یعنی این بله. این آمار رو داد دیگه. بقیه فرماندهان جنگ هم به خاطر اینکه آمار شهدا رو زیاد ندن و اینا و جامعه تب نکنه، حالا همون روایت رفسنجانی بله. رو تایید کردن، اما بر اساس اطلاعاتی که موجوده و انشالله حالا دنبال اسناد و مدارکش هم هستیم، چیزی حدود 6000 نفر کشته شدن تو عملیات کربلای.
بله. سارا قزلباش نوشته خسته نباشین، واقعا فقط یه سوال دارم از آقای زم، چرا ایشون 2 برنامه است دارن یه جورایی حتی غیر مستقیم از حاکم شدن احتمالی حلقه نارمک حمایت میکنن؟ اگه میشه موضعشون رو در این باره مشخص کنن، در حالی که خودشون از جنایات اعضای این حلقه بارها صحبت کردن. چرا میگن اگه اینها دموکراسی برپا کنن ما میپذیریم؟ رولا، این سوالیه که برای خیلی از بینندگان مطرح شده، خصوصا که هفته پیش گفتی برات فرقی نمیکنه رضا پهلوی دموکراسی و آزادی رو به ایران بیاره یا صادق لاریجانی اونو برقرار کنه. آخه چطور دزد و تبهکاری مثل شیخ صادق میتونه منادی آزادی و دموکراسی باشه؟
بله، منم اینو قبول دارم. البته در مثال مناقشه نیست، من صحبتی که عرض کردم شاید حالت مثال داشت، حالا چه آقای بنی‌صدر بیاره چه آقای نمیدونم، برای من فرقی نمیکنه. عرضم این بود که به صورت کلی هر کسی بتونه آزادی و دموکراسی بیاره، در این که صادق لاریجانی جنایتکاره، در این که صادق لاریجانی بزرگترین دزد کشوره، در این که صادق لاریجانی اعمال خلاف حقوق بشر داره تو کشور و این مسبب این همه بدبختی ها و اینا شاید بشه گفت بعد از خامنه ای لاریجانیه، که شکی نیست، هیچ کس تو این شکی نداره. اما اون حالا اسامی که گفتم در مثال حالا مناقشه نیست، حالا بر فرض حالا چه آقای پهلوی چه آقای بنی‌صدر چه اصلا آقای به فرض مثلا خانم نسرین ستوده آقای طبرزادی، دنبال ببین مدل بیشتر ارزم این بود که من دنبال آزادی و دموکراسی هم، دنبال حالا این نیستم که حالا کی بره کی بیاد.
بله، همه ما دنبال آزادی و دموکراسی هستیم، درست. علیرضا قلیلی نوشته آقای فرهودی روح الله زم دمتون گرم با برنامه‌تون، حداقل مردم خیلی آگاه تر شدن. فقط تو این هفته یه چیزی گفت آقای زم که زیاد خوشم نیومد، در خصوص خاوری که احساس کردم آقای زم طرف خاوری رو گرفت که مجبور بوده اون پول رو برداره، در صورتی که برنامه هفته قبل شما با تمسخر گفتید که خاوری رو توی ملبورن دیدید. پیش از این که رولا مشخصا پاسخ علیرضا رو بدی، یکی دو نکته رو میخوام بگم در مورد محمود رضا خاوری. مصاحبه‌ای رو با وزیر وقت اقتصاد دیدم که در تاریخ 3 دسامبر 2018 انجام شده و در اون ازش سوال میشه خاوری چقدر با خودش برده.
نمیدونم، کسی تا حالا چنین چیزی نگفته. کسی
آخه بعضی هم میگن خیلی مبلغ سنگینی با خودش برده.
نه ببین، من یادمه، ببینید اولا که من اولین بار اینو میشنوم، آقای خاوری هیچ کجا، اگر هست من نمیدونم، خدا وکیلی این قسم جلال خودم، ولی در خصوص آقای خاوری مثلا یه بار یه جای گفتن آره ما میگن یه چک 1 میلیارد تومانی در ما تو اسباب آلات ایشون پیدا کردیم و در واقع اینا، ولی من تا حالا چیزی نشنیدم که آقای خاوری چیزی برده باشه، من مطمئن نیستم.
در بیوگرافی خاوری هم در ویکی‌پدیا میخونیم که او از سوی دادگاه انقلاب به اتهام اخلال در نظم اقتصادی به 20 سال حبس و بابت دریافت رشوه به 10 سال محکوم شده. نام خاوری مدتی در لیست افراد تحت تعقیب اینترپل بود، ولی از اواسط مهر 95 نامش به عنوان یک شخص در حال تعقیب در وبسایت اینترپل مشاهده نمیشه. حالا خودت پاسخ این مخاطب رو در مورد محمود رضا خاوری بده.
ببین، من حمایت نکردم، طرفداری نکردم، گفتم قضیه رو میشه یه شکل دیگه هم دید. اینکه خاوری از سال 95 اسمش تو وبسایت پلیس اینترپل نیست، این چرا داره؟ یعنی چرا قوه قضاییه یا دولت ایران شاکی آقای خاوری نیست؟ این مسئله است دیگه. شما ببینید وقتی یه کوچکترین اتهام مالی برای یک فردی به وجود میاد، یا پول از مردم رو برمیداره میبره، تو هر کجای دنیا که باشه برش میگردونن به اون کشور. یا حتی به ایران هم بود، الان این سکه سامن که مدیر عاملش در رفت، 24 بله. ساعت بعدش برگردوندنش ایران و رفت زندان. چرا آقای خاوری اسمش نیست تو سایت اینترپل؟ به خاطر اینکه هیچ شاکی نداره آقای خاوری. آقای خاوری اگر واقعا دولت جمهوری اسلامی یا قوه قضاییه آقای خاوری اختلاس کرده بود، چرا تحت تعقیب قرارش ندادن؟ به خاطر اینکه این تو یک مجموعه بزرگه، به خاطر اینکه خاوری عضوی از حلقه نارمکه، به خاطر اینکه توی اون موقعی که اینها با آمریکایی‌ها توافق کردن در دی ماه سال 93، یکی از حساب‌هایی که معرفی کردن که پول‌های مردم رو به بیرون بیارن و منتقل بکنن، حساب آقای خاوری بوده. اگر دولت آمریکا با حلقه نارمک نبسته و توافق نکردن، چرا حساب‌های خاوری رو فریز نکردن؟ چرا حساب‌های الیاس قالیباف رو فریز نکردن تو خارج کشور؟ چرا تراست صادق لاریجانی تو خارج از کشور، تو استرالیا داره کار میکنه، توی کانادا کارخونه چای داره و داره اونجا فعالیت میکنه، سرمایه گذاری های زیادی دارن، مگه اینا تو لیست جنایتکارای حقوق بشر نیستن؟ مگه تو لیست وانتد نیستن؟ خب چرا این اتفاقا نمیفته؟ من میگم که قضایی ها رو میشه یه جوری دیگه این نگاه کرد. آقای خاوری خودش بارها تو جاهای مختلف گفته که اگر مردم بفهمند که من چه لطفی به مردم کردم، این تهمتایی که درباره من زدن رو پس میگیرن. من این پولا رو آوردم بیرون که خامنه ای و مشتبه خامنه ای و علی خامنه ای و بچه های خامنه ای اینا این پولا رو نخورن. این پولا داره محافظت میشه تو خارج از کشور. رقم بسیار سنگینه، رقم خیلی سنگینه. من زمانی که اختلاس 3000 میلیارد تومانی اتفاق افتاد، خامنه ای گفت کش ندین. چرا کش ندین؟ اون کش ندینش دو هفته قبل وحید حقانیان، آقای ولایتی و یکی از فرزندان آقای خامنه ای که مصطفی خامنه ای هست، تو ملبورن استرالیا با آقای خاوری ملاقات داشتن تو هتل آقای ولایتی. خب اگه آقای خاوری تحت تعقیبه، اگه واقعا جمهوری اسلامی دنبال آقای خاوری داره میگرده، چرا اعضای ارشد بیت رهبری میرن با آقای خاوری ملاقات میکنن؟
چطوره که ولایتی خودش مگه یک حکم جلب اینترپل روش نیست؟
خب اینا همه سوال دیگه سر ماجرا میکنوس ولایتی حکم جلب داره، که البته مثل که تعلیق شده اون حکم. یا نمیدونم
چطوری رفت استرالیا پس؟
جا؟
میگم چطوری رفته استرالیا و نگرفتنش؟
چطوری رو نباید، بالاخره چطوری رو باید مجامع جهانی جواب بدن که جلوی مردم ایران یه طوری هم، پشت سرشون یه طوری دیگه. آقای ولایتی 5 ساعت 6 ساعت جلسه محرمانه داشته و با وحید حقانیان با آقای خاوری. چه اتفاقی توی اون جلسه افتاده؟ چه چیزایی رد و بدل شده که دو روز بعد خاوری تو کانادا مورد ضرب و شتم قرار میگیره؟ ببین، من میگم قضایا خیلی پیچیده است. قضیه اونجوری که جمهوری اسلامی میگه، رسانه هاشون میگن، نیست. دو سه روز پیش هم دیدم باز دادستان تهران باز یه شکرخاری، همین جانباز تقلبی که از قبل معلول بوده، گفته من جانبازم و اینا، پرونده جانبازی برای دستاش درست کرده. اون گفته که ما هنوز داریم پرونده خاوری رو پیگیری میکنیم و تحت تعقیبه. و خب چرا دروغ میگین به مردم؟ آقای خاوری حسابش وریفای شده است، 300 تا اکانت تایید شده آمریکا تو بانک HSBC داد به حلقه نارمک که اموال رو منتقل کنن بیرون. البته اینا میگن ما بعد از خامنه ای اموال رو برمیگردونیم. اگه قدرت دست حلقه نارمک بیفته، این اموال برمیگرده به ایران و برای آبادانی کشور مورد استفاده قرار میگیره.
روح الله یک خونه‌ای داره خاوری در کانادا، خونه بسیار گران قیمتی.
اون عکسایی که منتشر شده از خونه آقای خاوری نیست. حالا من مشخصات اصلی چیزایی که داره رو دارم در میارم و اون عکسایی که منتشر شده منزل آقای خاوری نیست، عکسای ردگمکنیه. ایشالله در میارم عکسا رو و آدرسا رو اعلام میکنیم، مردم کانادا، ایرانیای کانادا برن اونجا و بالاخره ببینن آقای خاوری اونجا داره چیکار میکنه و چه منازلی داره و کجاها تردد داره و منازل بچه‌هاش و اینا رو همه رو داریم در میاریم. ولی من طرفداری نکردم از خاوری، من گفتم قضایا رو به نوع دیگه‌ای ببینیم، چون اینا توی یه پروژه بزرگیه که میگن قراره این پولا برگرده. من نمیدونم نه تایید میکنم این گفته رو نه رد میکنم، بعد منتظر زمان باشیم تا ببینیم.
سینما لاورز نوشته: من یه جوونی 30 ساله هستم. آقای زم گفتن محمد رضا شاه دیکتاتور بودن و اگر 7 کار خوب کردن 3 تا کار اشتباه هم کردن. ما و امثال من خونه‌ای که داریم، غذایی که می‌خوریم، هر چه داریم به خاطر استخدام پدرم در دوره آن خدا بیامرز بوده و تا الان داریم با همون کارهای خیر شاه زندگی می‌کنیم. تو این 40 سال حکومت آخوندی یک شغل، یک کارخونه برای جوانان تحصیل کرده بیکار درست نکردن. از هر 10 ازدواج 7 طلاق به خاطر اعتیاد به مواد مخدری که دولت وارد این کشور میکنه. سیستم قضایی کثیف این رژیم. واقعا متاسفم که بعد انقلاب دنیا اومدم و ای کاش با پایان سلطنت شاهنشاهی ما هم مرده بودیم، چون الان هم فرقی با مرده ها نداری.
بله، من تا حالا از خوبیای مزایای حکومت محمد رضا شاه فقید ایران تا حالا بارها گفتم که عدالت تحصیلی حتی وجود داشته، عدالت بهداشتی، آموزشی، این چیزا بالاخره وجود داشته اون موقع. اما خب بالاخره دیکتاتوری هم، 2 تا دیکتاتوری هم داشته، 3 تا کار بدم داشته. نمیشه که خب اگه همش کار خوب بود که مردم انقلاب نمی‌کردن. بالاخره آزادی بیان اون موقع نبوده، این اتفاقات سیاسی که گشایش سیاسی اون موقع نبوده، چقدر خوب بود که اون موقع بود و این همه عدالت اونجا تو جامعه بود. اگه حکومت محمد رضا شاه فقید 2 تا 3 تا 5 تا اشکال داشت، جمهوری اسلامی سر تا پا اشکاله و سر تا پا مشته.
البته گشایش سیاسی شروع شده بود از سال 1956 ولی دیر بود و اندک بود متاسفانه. میرزا شاه غلام نوشته: دزدی‌های حسین فریدون و غارت بیت المال به دستور حسن روحانی انجام شد و الا اگر روحانی شریک برادرش نبود خودش برادرش را می‌کشت، همانطور که پسرش را کشت. دزدی‌ها و فساد توسط حسن روحانی بوده و هست. راستی رو یک ویدیو کلیپ داریم از ضایع شدن سنگین حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه در وزارت ارتباطات با حضور وزیر عدم ارتباطات، یعنی محمد جواد آذری جهرومی. دوستان خوب گوش بدید ببینید شیخ حسن موقع تعریف از اینکه جهرومی از جوانترین وزیران تاریخ ایرانه چگونه خیت میشه.
ما هر کجا اگر خانمی آوردیم مسئولیت بهش دادیم ضرر نکردیم. در هر پست و مسئولیتی اگر جوون آوردیم ضرر نکردیم. نمونهش هم همین وزارتخونه شماست. ما یک وزیر جوون که شاید کمتر تو تاریخ کشور ما، مثلا من نمیدونم قبلا داشتیم وزیر به این سن داشتیم؟ کم داشتیم گلا. اول انقلاب داشتیم؟ داشتیم، جوون داشتیم، حالا کم داشتیم. به هر حال کم داشتیم یک وزیری که در این سن بیاد و مسئولیت رو بود.
تازه به نظر بسیاری آذری جهرمی نه به خاطر سن و شایستگی که به دلیل ارتباطات شدید امنیتی به این سمت منصوب شده. موافقی رولا؟
بله، آذری جهرمی تو وزارت اطلاعات خیلی جنایت کرد. خیلی آدم ها رو، خانواده ها رو از هم پاشوند. خیلی آدم کثیف امنیتی آذری جهرمی. ما همون موقع هم که داشت وزیر میشد دو سه تا پرونده ازش رو کردیم که به دلیل اون ارتباطات امنیتی بود که وزیر شد. ولی اینکه اینجاش جالبه که کسانی که اومدن رو انقلاب مردم تو سال 57 سوار شدن حتی نمیدونستن که زمان شاه کابینه جوون بوده نبوده. فقط میشینن دروغ بافی میکنن و مهمل بافی میکنن که زمان شاه اینجوری بود اونجوری بود، اما حتی نمیدونن که اون موقع وزیر جوونتر است آقا جهرمی هم ممکنه وجود داشته باشه. حالا ماها ندونیم یه چیزی، ما سنمون همون اوایل انقلاب بوده و اینا اصلا دخل و تصرفی نداشتیم تو انقلاب. اما خب اینا وقتی نمیدونن موقعی که انقلاب کردن و اومدن رو انقلاب مردم سوار شدن، اینجا مضحکه.
بله در ضمن رولا، منم دخل و تصرفی رو انقلاب نداشتم. من موقع انقلاب در آمریکا بودم و دستم آلوده به هیچ چیزی نیست در این زمینه. امیر جیم نوشته: سلام، معذرت میخوام مزاحم شدم، لطفا این سوال منو جواب بدین. الان تو برنامه راجع به نشست لهستان گفتید که قرار 24 بهمن برگزار بشه، تو این موضوع که پایان کار رژیم هست. آقا من کارم آزاده، مغازه دارم، نزدیک به 100 میلیون فقط مانتو و کنارش نزدیک به 50 میلیون شال و روسری خریدم برای شب عید که بذارم تو مغازه. اگه واقعا عوض بشن تکلیف ما پس چی میشه؟ یعنی به کل نوع حکومت عوض میشه؟ من الان با این همه جنس که قرضی تهیه کردم چی کار کنم؟ رولا چی کار کنه این آقای مغازه‌دار؟
جنس که هستش، حالا حکومت عوض بشه جنس که بالاخره خرید و فروش میشه، که جنسی که مردم احتیاج دارن. و حالا
نه دیگه مانتو نمیخوان، شال و نمیدونم روسری، اینا همش مال رژیم آخوندیه.
حالا دیگه معلوم نیست. ببین صادق لاریجانی توی این حرفایی که زده این بر و اون بر و حالا نشسته صحبت کرده و اینا، گفته که یعنی به اساس قولایی که به آمریکایی‌ها دادن که آزادی حجاب باشه و آزادی پوشش باشه و اینا، گفته که آزادی حجاب میتونه باشه، من مشکلی ندارم، مسئله‌ای ندارم، اما پوشش باید مناسب باشه. یعنی تو همین کشورهای اروپایی هم فکر میکنم همینطوری هست، یا تو امریکا کسی نمیتونه با خیلی لخت و آزادانه و اینا تو خیابون بچرخه. بالاخره یه حد و حدود عرفی داره که باید تو پوشش رعایت بشه. اما این حرفو زده. حالا این که حالا چه اتفاقی میفته، قطعا حالا تا اون دو سه ماهی که حالا ایشون مانتوهاشون رو بفروشن فکر کنم کار ادامه پیدا بکنه.
من بهش یک تکست کوتاه دادم، گفتم که حالا تو دعا کنی رژیم بره، مانتوهات هم بالاخره هستن، کسانی که پول دارن ممکنه.
بله آزادی پوشش وقتی باشه یکی مانتو میپوشه یکی نمیپوشه، یکی دوستا. بالاخره این آدمای اینطوری که یه دفعه که بله تحول اینجوری انجام نمیشه.
ولی یه چیزی که هست، من فکر میکنم که صدا سیما مأمور و مزدور، من فکر میکنم مردم میخوان. اصلا باورتون نمیشه، ما یه عکسای از بانوی امارت میذارم بعد میان میپرسن که یه گیرایی به اون عکس، خود مردم دچار خود سانسوری شدن.
بله.
میگن که چرا اینجوری؟ یعنی به نظر من یه بی احترامیه به زن که تو بگی که یک زن به خاطر مدل هیکلش باید خیلی چیزاشو قایم کنه. یعنی کسایی که خیلی مذهبی هم باید بگن این جسم خدا آفریده دیگه.
بله.
خیلی وقتا متاسفانه در صدا سیما حالا برای کار ما پیش نیومد، چون همه یعنی کارگردان تایید کننده پای این قضیه، ولی خیلی از کارا من میدونم که خانم‌ها رو با پارچه میبندن زیر لباس که برجستگی ها اینا هیچ کدوم معلوم نباشه که مردم اعتراض نکنن. این بزرگترین بی احترامی به زنه به نظر من.
محمد نوشته: سلام و درود بر شما، بنده کارمند دستگاه فاسد قضایی بودم که 2 سال پیش ایران را ترک کرده و به اروپا پناهنده شدم. با توجه به موقعیت شغلی که داشتم با زندانیان زیادی در گفتگو بودم. به نقل از یکی از زندانیان که می گفت داخل زندان اوین تهران شخصی به نام سرهنگ محمد قورچی قلعه که به اتهام دست داشتن در کودتای نوژه به حبس ابد محکوم شده هنوز در قید حیات است. به گفته خود سرهنگ قلعه درجه سرهنگش را در 29 سالگی از دستان مبارک اعلی حضرت دریافت کرده است. خواهشمند است در برنامه شما یادی از این مرد بزرگ کرده تا شاید دیدبان حقوق بشر یا سازمان‌های حقوق بشری برای آزادی این عزیز فراموش شده اقدامی بکنند. ضمناً محل خدمت بنده در تهران بود. امیدواریم که سازمان‌های مدافع حقوق بشر این پیام رو شنیده باشند و در مورد آزادی سرهنگ قلعه اقدام بکنند.
با پولی که پارسال میتونستیم خونه بخریم، امسال میتونیم ماشین بخریم. با همون پولی هم که میتونستیم ماشین بخریم، الان میتونیم یه گوشی ساده بخریم. و همچنان میان اعلام میکنن که تورم 10%. آیا ما نمیفهمیم؟
ابجد دو بابتون نمیفهمیم.
و ما در برنامه آخر هفته جمعه 5 بهمن 97 از تشکیل ائتلاف جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی و حمایت از آرمان‌های مردم ایران خواهیم گفت. چرا نظام از برپایی نشست صلح و امنیت خاورمیانه در لهستان هراسناک است. دستگیری مجدد اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه و سفیده قلیان و اعترافات اجباری آنها از صدا و سیمای ملی را زیر ذره بین می‌گذاریم. چگونه وزارت اطلاعات با استفاده از شگردهای نخنما دست به ارعاب جنبش کارگری و فعالان آن زده است. و نگاهی خواهیم داشت به وضعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت ریاست جدید آن شیخ صادق لاریجانی. آیا مجمع نیم نگاهی به تغییر قانون اساسی دارد؟ با ما باشید.
امروز مثل هر روز تو بنبست این احمدی‌نژاد چه کرده است؟
روخو پوستنده به جنگ
فرد ادب یاد بگیری
جاهل
خودتی تروریست
خودتی
رمان
احمد
خائن
خودتی
دلیل بشی
اختاپوس
اندره اندره دو هز بدم خردره اندره اندره دو هز بدم خردره ریشم زگفه آتش گرفه چاه بلانگر بجور گرفه
رهبری یه ماشینیست که اوراق شده میگن زیر رهبری داغ شده
بابا جو بابا جو
آبو بریز همونجا که میسوزه
میسوزه میسوزه
من همونم که نازنین بودم
من خدا روی زمین بودم
دیگه بابا اون ممر و لولو اون
انتری
آقا مگر کری
انتری
آقا مگر
کری
مگر کری
با سخت‌تر شدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و به ویژه کاهش شدید درآمدهای نفتی، ایالات متحده از تشکیل یک ائتلاف جهانی علیه حکومت آیت الله و حمایت از آرمان‌های مردم ایران سخن گفته است. این موضوع از سوی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در جریان مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس مطرح شد.
Radical Islamic terrorism remains a persistent threat. That we will continue to fight together. In all of these areas, we're making progress, but none of this progress could have happened without beautiful coalitions in which America has played a central role. Collectively, we've exerted maximum pressure on North Korea, and that pressure has gotten Kim to the negotiating table. The United Nations did amazing work, acting as the center of gravity for sanctions that built out this global coalition. We've also assembled a global coalition of nations to confront Iran and support the aspirations of the Iranian people.
آقای پومپئو که از طریق ارتباط ویدیویی در کنفرانس داووس شرکت کرده بود، خطر ایران برای خاورمیانه رو بسیار ملموس خوند و بر تعهد آمریکا به حفظ ثبات و امنیت این منطقه تاکید کرد. پومپئو در این حال به تشکیل کنفرانس بین‌المللی صلح و امنیت خاورمیانه در ورشو اشاره کرد و گفت اواسط ماه فوریه ما نشستی در سطح وزیران در پایتخت لهستان خواهیم داشت تا درباره موضوع ایران و سایر مسائل خاورمیانه گفتگو کنیم. به نظر میرسه که مسئولان جمهوری اسلامی از تشکیل قریب الوقوع این کنفرانس سخت برآشفتند. ظاهرا سفر اخیر معاون وزارت خارجه لهستان به تهران و گفتگوهای او با عباس عراقچی نتونسته نگرانی های جمهوری اسلامی از تشکیل این کنفرانس و شکلگیری ائتلافی بین المللی علیه نظام خمینیسم رو برطرف بکنه. رولا چندی پیش اگر یادت باشه حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که آمریکا خودش به تنهایی نمیتونه علیه یک کشور وارد جنگ بشه و برای این کار به تشکیل ائتلاف با کشورهای دیگه احتیاج داره. حالا اگر حرف سلامی درست باشه، فکر نمی‌کنی که بی‌دلیل نیست که حکام تهران از تشکیل کنفرانس ورشو بیمناکند؟
نشست ورشو برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه. به نظر من حالا با توجه به تحولاتی که داره اتفاق میفته، این نشست کاملا زمانبندی شده است با اتفاقاتی که باید در ایران رخ بده. بر اساس اخبار و گزارش هایی که داریم، بیت رهبری داره التماس میکنه برای مذاکره با آمریکا. حتی شروط رو هم قبول کردن، جز اون یک شرط اسرائیل رو که این رو هم آخری قبول کرده بودن. آقای شمخانی قبول کرد و رفت مذاکره کرد. بالاخره مذاکرات ریز و درشت حالا پشت پرده جریان داره، اما آمریکا واقعا تیم خامنه‌ای رو واجد صلاحیت نمیدونه برای مذاکره. و بر اساس اطلاعاتی که من دارم اینه که 12 تا شرط قراره توی دوران بعد از خامنه‌ای پذیرفته بشه، حتی اینکه اسرائیل در ایران سفارت بزنه یا حتی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، اینا اتفاقاییه که بعدش باید بیفته. اما اینکه کنفرانس ورشو چگونه زمان بندی شده، یه دفعه توی 24 بهمن که منتظرن که جشن 40 سالگی انقلاب و حالا آقای خامنه‌ای یه ذره با خوشحالی طی بکنه، اما اصل قضایی ها از همون زمان شروع میشه و من به نظرم خیلی سریع بعدش اتفاق میفته. الان تظاهرات ها و اینها یعنی سازماندهی میشه، صندوق های بازنشستگی واقعا وضعیتشون صفره و پول ندارن که حتی حقوق بازنشستگان هم قطع میشه و با اختلال داده میشه. اینکه بانک مرکزی 3 بار به رئیس جمهور به روحانی اعلام کرده که باید اعلام ورشکستگی بانک مرکزی رو سریعتر اعلام بکنیم، چون الان اسکناس بدون پشتوانه چاپ کردن، بالاخره وضعیت اقتصادی مملکت اصلا خوب نیست. استدلال بانک مرکزی این هست که مردم تا قبل از اینکه پولها رو بکشن بیرون، ما به نفعمونه که ورشکستگی بانک ها رو اعلام بکنیم تا این سرمایه و نقدینگی مردم دست ما بمونه، و چون از موقعی که اعلام بکنن دیگه هیچ پولی دیگه به مردم پرداخت نمیشه، بانک ها هیچ پولی پرداخت نمیکنن. در مجموع به نظرم نشست ورشو یک نشست زمانبندی شده است با هماهنگی خود آمریکایی‌ها از طریق یک تیمی تو داخل کشور که دارن فشار حداکثری میارن که مردم رو از داخل کشور ناراضی بکنند و بعدش اون تغییراتی که بعد تو داخل اتفاق بیفته، حالا به شکل انقلاب که بعید میدونم مردم بتونن به تنهایی توانایی انقلاب رو داشته باشن، یعنی سرکوب شدید میشن، اما با یک کودتا تو داخل کشور به نظرم همراه هست.
بله، امروز یه مقاله دیدم از پاتریک وینتور، سردبیر دیپلماتیک روزنامه گاردین، مبنی بر اینکه به خاطر اعتراضات اروپایی ها آمریکا در برنامه این کنفرانس لهستان که قرار بود متمرکز بر ایجاد ائتلافی علیه جمهوری اسلامی باشه، تغییر ایجاد کرده و به اصطلاح دنده عقب زده، به این ترتیب که اکنون از این کنفرانس به عنوان جلسه برینستورم یا تعاطی افکار در مورد مسائل خاورمیانه یاد میشه برای یافتن راهکار. تو در این مورد چیزی خبری داری؟
ببین، بیشتر یک هماهنگی جهانیه. من دیدم حالا یه سری اپوزیسیون ها هم دارن هی تو توییتر تلاش میکنن که در این نشست حضور داشته باشن. اصلا این بحث حضور اپوزیسیون ها نیستش، یعنی اساسا آمریکا تا وقتی که اپوزیسیون ایران متحد نشه و مثل اپوزیسیون مثلا ونزوئلا الان داریم میبینیم که به رسمیت شناختن، تا وقتی که اینا دوره هم جمع نشن و محورشون هم آقای پهلویه، اینو بدون رودربایستی باید بگیم که آقای پهلوی در این زمینه کمکاری کردن و باید همه اپوزیسیون رو جمع می‌کردن به خاطر امروز که آمریکا اینا رو به رسمیت بشناسه. اما اینکه نشست برای اشتراک افکاره، بله درسته، ولی به نظرم این طرحی که داره تو ایران اتفاق میفته طرح هماهنگ آمریکا، انگلیس و اسرائیله. و حالا اینها ممکنه جزئیات طرح توی این نشست نگن به سایر کشورها. توی کنفرانس گوادلوب 4 تا کشور 5 تا کشور شرکت کردن، اما اینجا تقریبا 100 تا کشور، بله، داره از آسیا، خاورمیانه، آفریقا، اینها دارن شرکت میکنن که یک همگرایی جهانی به وجود بیاد که ایران به ثبات برسه و خاورمیانه هم همچنین به ثبات برسه. به نظرم یک هماهنگیه که داره اتفاق میفته و چیز بیشتری، و این برای جمهوری اسلامی هم خیلی مهمه. حتی نماینده جمهوری اسلامی رو راه ندادن. من خبر دارم خیلی تلاش کردن که جمهوری اسلامی نماینده بفرسته و بتونه اونجا شکاف ایجاد بکنه تو گفتگوها، تو پیشنهادات اقتصادی اینو شکاف ایجاد بکنه، که حتی نماینده جمهوری اسلامی رو هم راه ندادن به این نشست.
بله، هنوز دعوت نکردن از جمهوری اسلامی. از روسیه هم مثل این که دعوت نشده، یا روسا مثل که گفتن ما اصلا نخواهیم آمد، احتیاجم نیست که اصلا از ما دعوت بکنی. ولی فکر کنم رولا اگر تغییری بدن در اون اجندای کنفرانس، همونطور که روزنامه گاردین گزارش داده، ممکنه یه سری از کشورها شرکت کنن. فکر میکنم بریتانیا یکی از کشورهایی بوده که یه ملاحظاتی داشته در مورد این برنامه کار کنفرانس، و یکی از دلایلی هم که دارن تغییر میدن اجندا را، یکیش این که بریتانیا حتما حضور داشته باشه در این کنفرانس. حالا باید صبر
کنیم. بله، اینا تا یک ماه دیگه قطعا تحولات به سمتی میره که همه اینها، خود روسیه، تقسیم بندی که با آمریکا کردن، الان تو تحریم ها روسیه و چین دارن بیشتر از همه نفع اقتصادی میکنن.
بله.
تا اون لحظه من روس ها هم مطمئنا نظر دارن، چون نمیخوان ایران رو از دست بدن، اما دیگه تصمیم جهانی بر این گرفته شده که ایران باید از کنترل روسیه بیاد بیرون و باید بر اساس استانداردها و قالب دنیای آزاد و دموکراسی و اینا اداره بشه دیگه، به این شکل نباید اداره بشه.
True or false? Israel sent agricultural experts to Iran. True. Israel sent engineers to help build Tehran's airport. True. Israel sent rescue teams to help earthquake victims in Iran. True. Hard to believe? That's because all this happened before 1979. But 40 years ago, that year, the Ayatollahs turned Iran into an Islamist theocracy and declared war on Israel. Now, who has suffered most? The people of Iran. As their freedom is quashed, food prices soar. Now, I've promised to help the people of Iran wherever possible. Last year, I offered once again to send relief to victims of another earthquake in Iran. The regime refused. I launched a site in Farsi to provide water expertise to Iranians suffering from a severe drought. The regime refused this offer as well. Well, fortunately, thousands of Iranians visited the site. You see, I keep my promises. Not so the regime in Tehran.
اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره.
Well, they didn't give the money to the people of Iran. You see, the nuclear agreement gave Iran more than $40 billion in 2017 in increased oil production. But the tyrants of Tehran did not invest in buildings, in roads, in schools, in hospitals. Instead, the money went into the pockets of senior regime officials, and the other part of it went to fund terrorism in the Middle East and beyond. The people of Iran deserve better. The people of Israel stand with the people of Iran. I hope that one day our peoples and our countries will once again be able to work side by side. And when that day comes, I promise you, we will all benefit.
همزمان با حملات دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامی، نیروهای ایران در سوریه هدف حملات نظامی اسرائیل قرار دارند و در یکی از این حملات در این هفته 12 عضو سپاه کشته شدند. رولا، فکر می‌کنی علت بی‌پاسخ ماندن حملات اسرائیل به نیروهای سپاه در سوریه از سوی جمهوری اسلامی چیه؟
علتش کاملا مشخصه، یعنی من به نظرم شاید بشه دو تا علت واقعی براش بیان کرد. یکی این که قاسم سلیمانی خودش شخصا حالا بر اساس مذاکراتی که انجام داده با آمریکایی‌ها اعتقاد ندارن، یعنی اینا شروطی که گذاشتن با آمریکایی‌ها اینه که بعد از این تغییر تحولات حتی ایران نباید تو کشورهای منطقه دخالت بکنه، تو سوریه، تو عراق، تو لبنان، تو یمن، اینا رو بعد حضورش رو تک بکنه و پولی که اونجا داره هزینه میشه باید بیاد تو داخل کشور و به نفع مردم و اقتصاد کشور هزینه بشه. یه دلیلش ممکنه این بوده باشه، یعنی حتما این هست. یه دلیل دیگه شم اینه که واقعا کشور شرایط جنگی رو نداره، یعنی مردم به نظام بی‌اعتمادن، وضعیت اقتصادی مردم اصلا خوب نیست و تکنولوژی نداره جمهوری اسلامی برای جنگ. یعنی من. شما همین الان میبینین توی شوشتر تو استان خوزستان برای لکه‌گیری آسفالت با بیل گل میریزن کف خیابون، یکی با پشت میاد لگد میکنه که اون گله صاف بشه بره توی اونجا و یعنی تکنولوژی در حد بیل و کلنگه و نمیتونن که با جنگ تکنولوژی اگر اتفاق بیفته و توانایی نداره. قاسم سلیمانی تو جلسه هفته قبل که 17 تا از مقامات نظام بودن با آقای خامنه ای اونجا گفته بود ما اگه جنگی رو شروع بکنیم ظرف دو روز اول شکست میخوریم، یعنی اصلا تواناییشو نداریم که جنگ رو بخوایم شروع بکنیم. این دوتا علت به نظرم میتونه دلیلی باشه من بی پاسخ موندن حملات.
به تکنولوژی اشاره کردی، یک کلیپ دیدم که در یک پیست اسکی در اسرائیل مردم دارن اونجا اسکی میکنن و این موشک‌های جمهوری اسلامی برای خودش شلیک شده و از پایین هم سیستم گنبد آهنین موشک‌ها رو هم تو یکی بعد از دیگری رهگیری میکنه و مردم هم به تفریحات خودشون سرگرم هستن.
خامن اونی که کلید رو جوری کرد کجایی؟ شرکت چجور داری؟ چهار تا کارگر رفتن خودشون آتیش زدن برای 1200. لعنت به این زندگی.
یکی از پرسر و صدا ترین موضوعات داخلی در این هفته پخش به اصطلاح اعترافات تلویزیونی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، فعالان کارگری و مدنی در برنامه‌ای با عنوان مسخره طراحی سوخته و سپس دستگیری مجدد اونها بدون ارائه حکم بازداشت توسط عوامل وزارت اطلاعات بود. دستگیری بخشی و قلیان پس از آن صورت گرفت که هر دو گفته بودند در جریان بازداشت نخست شدیداً تحت شکنجه قرار گرفته بودند. اتهامی که در این به اصطلاح مستند از سوی نمایندگان سه قوه رد شد. با این همه سپیده قلیان بعد از پخش این فیلم گفت من و اسماعیل بخشی که سهل است 5000 کارگر هفت تپه را هم جلوی دوربین بنشانید و از اونها به زور کابل و باتوم اعتراف اجباری بگیرید، باز هم چیزی از اصل داستان که شما ستمگر و فاسد هستید کم نخواهد کرد. سپیده قلیان بعد از این توییت دستگیر شد. 4 تشکل سیاسی خارج از کشور، جبهه ملی ایران، اتحاد جمهوری خواهان، حزب چپ ایران، فدایان خلق و همبستگی جمهوری خواهان ایران در بیانیه مشترک نوشتند این نمایش دروغین و مضحک با هدف ارعاب فعالان جنبش کارگری و دامن زدن به ترس از جریان‌های مدافع کارگران و تهی‌دستان جامعه در عرصه عمومی طراحی شده است. چند حقوقدان ایرانی هم با ارسال نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، نسبت به بازداشت مجدد قلیان و بخشی ابراز نگرانی کرده و گفتند در این مستند که توسط نهادهای امنیتی و رسانه‌ای وابسته به حکومت تهیه و پخش شده اتهاماتی علیه قلیان و بخشی پیش از محاکمه اونها اعلام شده است. این فیلم حتی حکم محکومیت آنها را قبل از انجام دادرسی صادر کرده است. همه می دونیم که فیلم این اعترافات دستپخت وزارت اطلاعات و ظاهراً هدف از اون درست کردن پرونده جدیدی علیه این دو نفره که قبلاً از اعمال شکنجه سخن گفته بودن.
ابیده قلیان هستم، در تجمعات اخیر هفت‌تپه بازداشت شدم. گرایش سیاسیم کمونیست مارکسیسته و به خاطر همین هم در این تجمعات کارگری، در این تجمعات کارگری هفت‌تپه حضور پیدا کردم. من توی سه روزی که توی تجمعات حضور داشتم فیلم و عکس تهیه می کردم. فیلم و عکسایی که تهیه می کردم، مستنداتی که تهیه می کردم رو از طریق تلگرام به دوتا از دوستانم به اسم شیرین نجفی، خبرنگار آمد نیوز که آمد نیوز رسانه برانداز هست و هدفی که دنبال میکنه براندازی هست، میفرستادم. شیرین در حال حاضر ساکن ترکیه است. تمام فیلم هایی که براش میفرستادم رو بدون کم و کاست توی کانال آمد نیوز منتشر میکرد. بعد برای علیرضا اعظمی، یکی از دوستانم که ساکن هلند هست، میفرستادم. علیرضا خبرنگار آموزشگری لیبرال برانداز توانا هست، هم توانا براندازه، هم خود علیرضا براندازه. من فیلم ها رو برای علیرضا هم ارسال می کنم.
ببین اون فیلم اعترافاتی که از خانم قلیان پخش شد، من اینو شاید با یکی دو تا واسطه از خانم قلیان، چون من ارتباطی نداشتم باشه، اون موقع که داشتیشون اونجا صحبت میکرد 25 نفر پشت دوربین بودن. موقعی که اسم آمد نیوز رو که میاره، شما ببینید حتی جایی که داره اسم آمد نیوز رو میاره، اینا رو صورتش نیستن، دوربین روی صورت سپید قلیان نیست. بازجوها از پشت میگن بگو براندازه، بگو برانداز، رسانه برانداز که اونجا میشینن میگن براندازه. یا حتی خب قبلش ایشون مورد ضرب و شتم شدیدی قرار گرفته بود، موقعی که این چیزا رو میذارن جلوش که بخونه و حرف بزنه، البته حفظ کرده بود تا یه جایشو، موقعی که میذارن بخونه، بعدش به جایی گفته بود که یه پرونده بعد از این که تموم شد این اعترافات، یه پرونده دیگه ای آوردن که گفتن که خب اینم بدیم بخونه دیگه، اینم بدیم الان که داره اینا رو میگه بدیم اینم بخونه، که اونجا بازجو گفته بودش که نه، این مال مستند زمه که بعد بعدن، این مال مستند بعدیه که بعد برای اون تهیه بشه. بعدش هم که صفحه اون خانم آمنه سادات ذبیح پور، خب مردم یه عنایتی کردن و از دسترس خارج کردن صفحه اینستاگرامش، و واقعا این چیزا بین مردم منفوره و خب همه میدونن که این روند اعترافات اجباری به چه شکل هست. اسماعیل بخشی خب خبرگزاری فارس به دروغ زد که در قصد نیت فرار از کشور رو داشته، در صورت که اسماعیل بخشی از موقعی که از زندان اومده بیرون قرص آرام بخش و خواب‌آور می‌خورده، روزی 15-16 ساعت خواب بوده، به خاطر اینکه اون اثرات شکنجه و اینا موقعی که آدم از زندان خارج میشه تا مدت‌ها هست با آدم، یعنی این ادامه داره. مثلا بهترین شیوه، بهترین روش اینه که آدم بخوابه که زمان و زمانش اینا بگذره. این که ساعت 2 شب 3 شب با 4 تا 5 تا لنکروز و مشکی ریختن جلو در خونه مسلح 12-13 نفر، یه کارگر رو برداشتن بردن و بعدش هم به دروغ میگن قصد فرار داشته، خب این که اصلا همونجا حضور داشته، خواب بوده، تو خواب برداشتن بردنش، حتی اجازه ندادن دمپاییش رو پاش بکنه. سپیده قلیان هم همینطور، شبش هم بعد از صبحش بود مثل که سپیده قلیان هم بردن، حکم بازداشت اصلا نداشتن، برادرش درگیر شد که چرا حکم بازداشت نداشتین، خب اینا به دروغ گفتن مأمور رو زده، ما برادرش هم برداشتیم بردیم، نشد که اعتراض اصلی سر این بود که شما حکم بازداشت ندارین، که به زور خودش و برادرش و اینا رو با هم بردن. خب اینا همینجوری جامعه آگاهه، جامعه میفهمه، نگاه میکنه، میبینه اعتراف تلویزیونی، حالا قرار بود قسمت دومش هم پخش میشه که متوقف شده و انقدر بازتاب منفی داشته میشه که قسمت دومش هم پخش نشد، من تعقیب نکردم.
خب یه قسمت از این اعترافات، به اصطلاح اعترافات که خانم قلیان میگه در مورد اینکه فیلم و عکس میفرستاده به دوتا از دوستاش که اونها میدادن به آمد نیوز و همینطور به توانا، که اینا منتشر کنن. ولی رولا من یادم موقع تظاهرات جایده دیگه هم بودن، از جمله چند تا روزنامه نگار داخلی هم بودن که از اعتراضات کارگران فیلم برداری میکردن، به رسانه‌های داخلی میفرستادن و در توییتر هم منعکس میشد. چطور با اونها کاری نداشتن و به خانم قلیان گیر دادن؟
ببین تو بازجویی ها به خانم قلیان گفته بودم، اینا همه نقله به مضمونه که من دارم میگم، به خانم قلیان تو بازجویی ها گفته بودن، اینجوری که به گوش من رسیده، که اینا اصلا میگن تو بازجویی ها هیچ مشکلی نداره، شما فیلمتو بفرست برای من و تو، بفرست برای بی بی سی، بفرست برای صدای آمریکا، برای ایران اینترنشنال، برای آمد نیوز نفرست. چرا میفرستی برای آمد نیوز؟ این اولین بار نیست که تو بازجویی ها اینطوری میگن. ما گزارشات متعددی داشتیم که انگار یعنی تا یه بازخورد چون بازخورد اخبارمون رو میگیریم. چند وقت پیش یه آقایی از یک شهرستانی برای ما فیلم فرستاده بود که مثلا فلان اخلال هست توی نظام اقتصادی کشور و اینا، فیلمو داده بود، قبلش دو سه تا رسانه زده بودن از جریان اصلی و اصلا کسی توجه نکرده بود. یه دونه فیلم دیگه ضبط کرده بود برای آمد نیوز فرستاد، میگفت فیلم که پخش شد، گفته بوده به کسی، به یکی از ادمینای ما، فیلم که پخش شد 5 ساعت بعدش به من زنگ زدن که چرا فیلمو فرستادی برای آمد نیوز. گفتم آقا من فیلمو جای دیگه قبلا هم منتشر کردم به نوعی، شما توجه نکردید. وقتی دادم به آمد نیوز شما زنگ زدین به من میگین چرا دادیم به آمد نیوز. خب این تاثیرگذاری این رسانه رو نشون میده و من برای اینکه مشکلم حل شه ترجیح میدم که فیلممو بفرستم برای رسانه‌ای که شما صدای منو بشنوین و جیغتون بلند بشه، که دیگه حالا مثل که کاریش هم نداشتن و گفتن باشه بیا مشکلتو حل بکنه. این اولین بار نیست که تو بازجویی همچین اتفاقی میفته. اینا اصلا مشکلی ندارن با همه رسانه ها، جاهای دیگه میگن بفرستید برای هر جا، اما برای آمد نیوز نفرستید.
بله. اماد باقی در توییتی در این زمینه نوشته که اعترافاتی که به زور از افراد گرفته بشه از نظر حقوق بشری و شرعی مطلقاً اعتبار نداره. از کتاب آیت الله حسین علی منتظری نقل قول آورده که این اعترافات موجب درهم شکستن شخصیت اجتماعی اعتراف کنندگان و حرام عنوان شده. وکیل آقای بخشی هم در واکنش به پخش این مستند اقوای افکار عمومی رو خیانت به مردم و مخاطبان دونسته. البته این حضرات جمهوری اسلامی اگر امام زمان هم ظاهر بشه و همین حرفا رو بزنه براشون اهمیتی نداره و کار خودشونو میکنن. اصل مطلب اینه که در این جریان مردم روایت بخشی و قلیان رو باور خواهند کرد و نه روایت دستگاه ظلم و ستم جمهوری.
بله، آقای علی مطهری میگه که آقای اسماعیل بخشی نتونسته سندی بیاره برای اینکه شکنجه شده. آخه کدوم سند؟ الان دیروز یه نفر دیگه از این زندانیا رو آزاد کردن، همینایی که توی تجمعات فولاد گرفته بودن، آقای منبینی. 10 روز اول با باتوم و شلاق و کابل و اینا شکنجهش دادن، 1.5 ماه انداختنش تو انفرادی تا این اثر باتوم و اینا بره، بعد آزادش کردن آوردن بیرون. کدوم شکن؟ مگه ستاره بهشتی؟ مگه اومد آثار شکنجه شده؟ شما چی کار کردین؟ چه اتفاقی افتاد آقای مطهری یا بقیه؟ مگه مثلا کسی که داخل زندان شکنجه میشه چه سندی باید بتونه نشون بده؟ چه آثاری باید بتونه بیاره برای شما که باور بکنید کارگر یا یکی تو زندان جمهوری اسلامی شکنجه شده؟
دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت ریاست صادق لاریجانی روز شنبه در تهران برگزار شد. از عکس‌هایی که در مطبوعات منتشر شده به نظر می‌رسد تنها عضو خوشحال اون جلسه محمود احمدی نژاد بوده است. این روزها مجمع مشغول بررسی دو لایحه پالرمو و CFT مرتبط با FATF یا اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم است. دو لایحه‌ای که دولت معتقد است در صورت عدم تصویب برجام را هم کاملا به خطر می‌اندازد. اما آنچه برای صادق لاریجانی از اهمیت بیشتری برخوردار است، تغییر ساختار مجمع و از جمله فراهم ساختن زمینه تغییر قانون اساسی به شکلی است که هر گونه اصلاحات مورد نظر برای دوران پسا خامنه‌ای از همکنون و بی سر و صدا کلید زده شود. رولا، تو معتقدی که این اصلاحات رو حلقه نارمک بعد از رسیدن لاریجانی به رهبری به اجرا خواهد گذاشت، درسته؟
آره، ببین، خزایای خیلی مهمی داره اتفاق میفته تو لایه‌های اون زیرین که کسی بهش توجهی کمتر شاید بکنه یا اصلا اهمیتی نداشته باشه، اما دقیقاً جاهایی که بعد بهش نور انداخته بشه همین جاهاست که یواشکی داره کار میشه. مقایسه احکام هاشمی رفسنجانی، شاهرودی و صادق لاریجانی نشون میده که تا قبل از حکم صادق لاریجانی برای ریاست مجمع بیشتر وظیفه نظارتی داره. یعنی تو حکم خامنه‌ای بر فرض برای هاشمی شاهرودی سامان بخشیدن به مجموعه سیاست‌های کلی، سامان بخشیدن به مسئله نظارت‌ها، سازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثر بخشی سیاست‌ها، ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی، چابک‌سازی تشکیلات. اما توی حکم آمولی لاریجانی که میریم یک نکته مهمی وجود داره و اون اینه که مجمع در این دوره عهده‌دار مسئولیت مهم و اساسی تغییرات در ساختار و محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نیز میباشد. بحث تغییر ساختار مجمع که جیغ علی مطهری هم در اومد اعتراض کرد تو داخل کشور خیلی بی سر و صدا داره انجام میشه. در حقیقت مجمع قراره به یک مجلس مؤسسانی تبدیل بشه بدون اینکه اسمش تغییر بکنه، به شکل محتوایی تبدیل به یک مجلس مؤسسانی میشه که یواش یواش تو کار همه نهادهای کشور دخالت میکنه. این حکمی که خامنه‌ای داد برای صادق لاریجانی، این حکم آرزوی هاشمی رفسنجانی بود. ببین، هاشمی رفسنجانی تو 7-8 سال آخر عمرش فهمید که چه اشتباهاتی کرده و وقتی به حسن خمینی پافشاری میکرد که مثلا قدرت برگرده به خاندان آقای خمینی، به خاطر اون جنایتهایی بود که حالا در حق این خانواده کرده بود، در حق سید احمد خمینی کرده بود و اون اتفاقایی که افتاده بود خودش هم فهمیده بود که اشتباه کرده، اما دیگه انقدر احمق بود که نتونست از اون اتفاقاتی که داره میفته بتونه بهره برداری بکنه به نفع خودش. یعنی توی راحت ترین شکل هاشمی رفسنجانی میتونست اون، چون کعب الاخبار نظام بود دیگه، میتونست تمام چیزایی که داره رو بیاره تو خارج از کشور. مگه تیم حلقه نارمک این کارو نکرد؟ مگه اسناد و مدارکی که از خامنه‌ای دارن، از انتخابات 88 دارن، از قتل رفسنجانی دارن و صورت جلسات، خاطرات، نمیدونم اینا رو، مگه این اتفاقاتی که، جنایتایی که تحت حکومت خامنه‌ای اتفاق افتاده، مگه همه اینا تو خارج از کشور نیستن و تو استرالیاس و از اونجا داره هدایت میشه؟ هاشمی احمق بود و نتونست این کار رو بکنه، به خاطر همین هم کشته شد. ما اگه الان فضای سیاسی کشور تقریبا به دو تا قطب تقسیم شده، یک قطبی که خواستار رهبری شورایی هست بر کشور بعد از خامنه‌ای که 4-5 نفر هر کدوم مسئولیت یک جا رو داشت، نظارت بر یک جا رو داشته باشن، یک نفر از شورای رهبری نظارت بر قوه مجریه، یک نفر نظارت بر قوه قضاییه، یک نفر نظارت بر مجمع و سایر حالا نهادهایی که تو نظام وجود داره. اینا رو تقسیم خواهان اینن که تقسیم بشه که تمرکز قدرت در دست یک شخص از بین بره. یک مدل این هست، یک مدل رهبری فردی هست که خب حلقه نارمک به اون رهبری فردی نظر داره و دوست داره که اون رهبری فردی اتفاق بیفته، تمرکز قدرت دست یک نفر باشه که اون صادق لاریجانی هم منتها صادق لاریجانی دو تا ضعف داره برای رهبری. یکی این که امامش سیاه نیست، یعنی بر اساس سیادت
عمل نمی، یعنی اگه قرار باشه، یعنی در حقیقت یک چیز عرفی وجود داره تو کشور بین مردم که حالا رهبر حالا باید سید باشه، یک به فرض یک قداست ذهنی مثلا برای این آدما طراحی کردن. خب این شیخه و اون امامه مشکی رو نداره. دوم این که بحث تولدش تو نجف هست که همون بحثی که شاهرودی هم داشت و میتونه که به عنوان پاشنه آشیلش استفاده بشه، این دو تا ضعف رو داره برای رهبری.
بله خب حالا اگر این دو تا ضعف رو داره چگونه میخوان به رهبری برسونش؟ اینو پاسخ دست نگهدار. یک دوستی یک کامنت داده، گفته که آمد نیوز داره رهبری لاریجانی رو پروموت میکنه که بعدن مردم باش مخالفت کنن و مجتبا به راحتی به رهبری برسه بدون مخالفت.
ببین اینا دیدگاه های شخصی افراده، من نمیتونم حالا برای دیدگاه شخصی که حالا اینجوری فکر میکنه یا بدون چیزی نمیتونم پاسخی بدم، حالا خودش ممکنه مفصل پاسخ داشته باشه. بیشتر من قضایای طرز برخوردم با قضایای ملیه و وظیفه خودم میدونم که هشداری بدم به مردم که این اتفاقات داره میفته. اگر مردم ساکت باشن، مردم به این وضعیت رضایت بدن و مثل اون قورباغه‌ای باشن که توی ظرف آب جوش میندازن درجهشو میبرن بالا و سازگاری میکنه، این قضایا داره پشت پرده داره اتفاق میفته. در نهایت این مردم هم که تصمیم میگیرن این اتفاق بیفته یا این اتفاق نیفته. من کاری نیستم، من فقط وظیفه اطلاع رسانی رو دارم، دنبال کسی هم نیستم که حالا این بیاد یا اون بیاد، برای من فرقی
خب
نمیده.
همین صادق لاریجانی گفتی اولا که سید نیست، دوم این که در نجف متولد شده، پس این دوتا عامل بازدارنده قوی وجود داره برای رهبری صادق.
بله، ولی خب انقدر قدرت رو الان گرفته، من به نظرم توی آینده هم الان دبیری شورای نگهبان رو هم میگیره. یه تغییر تحولاتی هم داره اتفاق میفته. بنیاد مستضعفان رو ببین، بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد، بنیاد برکت، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، اینا بنیادهای، اینا کارتل های اقتصادی بی حساب و کتاب بدون نظارت مالی هن توی زیر مجموعه نهاد رهبری که حالا رهبر از هر کجایی بخواد از این میگیره به اون میده، از اون میگیره به این میده. مشتبه که دیگه اموال اینا دیگه اصلا شده انگار اموال ارث پدرشه. 500 میلیون بدیم به فلانجا، 2 میلیارد بدیم به فلانجا، 100 میلیون بدیم به فلانجا، یعنی همین جوری با همین انگار مثلا اموال پدر مثلا پدر بزرگ گداشون آقا سید جواد بوده مسکه، و انقدر بی حساب و کتاب اموال ملت رو اینجوری ضایع میکنن. قراره که تو آخرین اتفاقاتی که میفته، ببین الان اینا دارن زمینه رو آماده میکنن برای اینکه بعد از خامنه ای اینا کوچه، یعنی تحولات رو یا برنامه ریزی ها رو از قبل کرده باشن و بعدش دیگه به سمت کمترین، یعنی با کمترین هزینه ها بتونن تحولات رو ایجاد بکنن. چند وقت پیش، 2-3 ماه پیش، قرار بود قالیباف بشه رئیس بنیاد مستضعفان. حکم دستش بود، یعنی کاملا حکم 48 ساعت بود دستش بود. ما رسانه‌ای کردیم و هفته پیش بود یا 2 هفته پیش بود توی جلسه نشسته بود تو داخل کشور و گفته بود که حکم دست من بود، منتها ولی این روح لازم اومد حکم رسانه‌ای کرد و من رو منصوب نکردم به ریاست بنیاد. و تو اون جلسه معدود بود، یه سری آدما بودن، گفته بود یعنی من یعنی این روح لازم من خودم با دستام اینجوری کرده.
حالا روح لازم مگر حکم قبل از اینکه اعلام بشه دست شخص میدن؟ من معمولا باید حکم خامنه ای امضا کنه.
وقتی حکم صادر میشه، یعنی میگن حکم دیگه تو این اصطلاحه، میگن حکم تو دستش بود، حکم صادر شده بود. حالا بهش نه میگن، طبیعتا تو اصطلاح مدیریتی کشور میگه حکم دستم. الان قراره آخرین تحولاتی که قبل از این تغییر تحولات بزرگ تو داخل کشور قرار اتفاق بیفته، خب این یه طرحی بود که از قبل صادق لاریجانی داشت پیگیری میکرد، میگفتش که ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و حالا بنیاد زیر نظر رهبری، اینا اینقدر اموال دارن که باید حالا اینا صرف توسعه کشور بشه و اینا جز اون طرحایی بود که داخلی با هم دیگه داشتن. البته اینا رو من دارم میگم الان تبلیغ، یه جورایی خودم استنباطم این شده که تبلیغ صادق لاریجانی هم هستش، به خاطر اینکه الان دو سه روز پیش علم الهدا رفت باش بیعت کرد و دیگه دارن مثل که بلوکای قدرت داره با هم دیگه تنظیم میشه، یه جورایی تبلیغ صادق لاریجانی هم شده. ولی امیدوارم که حالا این تحولاتی که دارم میگم به این شکل در دستان صادق لاریجانی نیفته، یه آدمی بیاد که پیشینه پاک داشته باشه، نه دست یه آدم جنایتکاری مثل صادق لاریجانی باشه.
فکر میکنم روحانی با صادق لاریجانی مشکل داره، در جلسات مهم مجمع تشخیص مصلحت هم غایب بوده این اواخر.
روحانی نمیتونه مسئله ده. بذاره حکمه رو بگم. قرار بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که رویترز گفت ستاد، یعنی تو یک تخمین دو سه چهار سال پیش گفتن 95 میلیارد دلار ثروت داره فقط ستاد اجرایی فرمان امام، این دوتا با هم دیگه ادغام بشن و یک بنیاد محرومیت زدایی تأسیس بشه که اموال و مثلا میان مستمندا و اینا رو تحت پوشش بگیرن و حالا یه سری اموال رو وارد بکنن از خارج از کشور، اینا رو به قیمت‌های پایین بدن به من. و قرار این اتفاقا بیفته که دیروز بس که قالیباف باز خبردار شده، ما خبرش زدیم، گفته یعنی چی داره از داخل کشور به این آمار میده، 48 ساعت بحث این مطرح شده. خب راجب بحث حسن روحانی، نه حسن روحانی اینقدر برادرش فساد داره و خودش هم فساد داره، عملا از سال 96 که انتخابات تموم شد و اونجا نشست که سپاه قلب مردم است، قلب فلان 20 ساله و اینا، اونجا ساختن با هم دیگه و تموم کردن. حتی یک گزارشی به من رسیده که سر اون حرف که دو هفته پیش زده بود که ما انقلاب نکردیم که حکومت موروثی بشه و اینا، دفتر رهبری یعنی خود خامنه‌ای باهاش صحبت کردن، گفته یعنی تو داری منو با خاندان پهلوی مقایسه میکنی که داری میگی موروثی نباشه و اینا. اون یک چراغ سبزی به حلقه نارمک بود که منم با شما هستم، ولی از اون ور به خامنه‌ای گفته اون نه دیگه، حالا به مناسبت خروج شاه بود از کشور و من باید حالا یه حرفی میزدم و منظورم شما نبودی.
که من خدمت ایشون رسیدم به من گفت فلانی، اولا خب تشکر کرد اینها بمونه، به من گفت فلانی من حالا دیگه راحت میمیرم. گفت حالا که من فهمیدم کشور استقرار پیدا کرد، شما یک سایه جنگ رو از روی سر کشور برداشتید.
تعرض کنن گاهی میشنویم چنفتیم در گذشته، بعضی ها گفتن که ما که آمدیم فرض کنید مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ رو از سر کشت. نه، این حرفا حرفای درستی نیست. از بنده بشنوید، اون چه که سایه جنگ را، سایه تعرض دشمن را در طول این سالهای متمادی از سر این کشور رفع کرده است، حضور مردم بوده.
من خیلی خلاصه بگم تحولاتی که داره اتفاق میفته یا قراره که بعدم پیش بیاد، حداقل تا این لحظه دارن راجبش کار میکنن، اینه که مجمع الان توی چند روز آینده بحث تبدیل نظام رو از نظام ریاستی به نظام پارلمانی شروع میکنه بررسی کردن. حالا یا رئیس جمهور پارلمانی میشه یا نخست وزیر پارلمانی
خب این
میشه.
چیزی بودش که خود خامنه ای چندین ماه پیش بهش اشاره کرده بود که مثل که مورد نظرش این سیستم نخست وزیری رو دوباره برگردونن.
بله، منتها ولی این توی عمر خامنه ای کفاف نمیده. این مدل قرار مدل بعدی حکومت ایران باشه، یعنی یا رئیس جمهوری پارلمانی یا نخست وزیری پارلمانی که توی دوره از دوره 4 ساله تبدیل میشه به دوره 5 ساله. حتی گفتن که ما مثلا بعد از اینکه این تحولات اتفاق میفته آقای رضا پهلوی هم میتونه برگرده بیاد ایران، همه اپوزیسیون عفو عمومی میدن میتونن برگردن، آقای پهلوی هم میتونه بیاد تو انتخابات شرکت بکنه، مردم بهش رای دادن رئیس جمهور بشه. اما خودشون من نمیگم خودشون، احتمال این رو کم میدونن که آقای پهلوی مثلا رئیس جمهور بشه رای بیاره.
البته از این عفوای عمومی رو لا خیلی دادن از زمانی که خامنه اومد، چندین بار عفو عمومی دادن، یه دی برگشتن، یعنی
فریب خوردن و برگشتن، دستگیر شدن. بوده آره، در حد رئیس جمهور بوده، هر رئیس جمهوری اومده گفته ایرانیا برگردن، زمان خاتمی بود ایرانیا برگردن، یه سری اون موقع بازداشت شدن، زمان روحانی بود گفت برگردین، یه سری دیگه بازداشت شدن. به صورت عمومی نبود که حکومت عمومی اعلام بکنه که ما با هیچ کس مشکلی نداریم و میتونه برگرده بیاد داخل کشور. برای اون عرض کردم دگرگونی توی ایران در دو حالت اتفاق میفته، یعنی تو هر جایی یا کودتا بشه یا انقلاب. به نظر من ارزیابی خود من اینه که حالا با ترجمه اتفاقاتی که افتاده، سرکوب هایی که توسط حکومت انجام شده رو مردم میذاره، گزینه انقلاب یه ذره نور از ذهن، اما گزینه کودتا خیلی قویه. برای کودتا نیاز به فروپاشی کشوره، نیاز به سختی دادن زیاد به مردم. من تو دو سه تا برنامه قبلی بود گفتم که الان گوشت گرون میشه، فردا تخم مرغ گرون میشه، پس فردا مرغ گرون میشه، دیدیم بعد از گوشت نوبت تخم مرغ رسید، دیروز خبرش اومد شونه 14,000-15,000 تومان شده. قراره تا حالا دلار برسه 15,000 تومان یا 20,000 تومان این پروسه تغییر شروع میشه. یعنی این سری اگه مردم بریزن تو خیابون، خب طبیعتاً با یک سرکوب به اوش سختی و سفتی و اینا مواجه نمیشن و این تغییر تحولات قراره بین دلار 15 تا 20 تومن اتفاق بیفته. دو سه هفته قبلم فکر میکنم گفتم که دلار گرون میشه، وضعیت یعنی افزایش پیدا میکنه. تو دو هفته اخیر دقیقاً سیر افزایشی قیمت دلار و ارز و سکه و اینا آزاد شد.
بله.
تقریباً بله.
در مورد تغییر صحبت کردی و این صحبت هایی که میشه، یکی از دوستان نوشته سعید حجاریان و تیم شیطان صفتش در حال تدارک آشوب بزرگ داخلی، به ظاهر حذف و اصلاح جزئی بعضی امور هستش. بعد اضافه کرده به مردم بگویید نزدیک های 22 بهمن این اتفاق میفته، ولی کن گول نخورن، این سقوط 97 نیست، این فقط یک کودتای داخلی با هدف استمرار جمهوری ولایت ظلم و حذف شاهزاده از ایران فرداست.
حالا من نمیدونم، یکی نشسته حالا تو مفسر ورزشی بوده تو خارج از کشور راجع به بحث نمیدونم سعید حجاریان، سعید حجاریان عددی نیست، یعنی اینا آدرسای اشتباه دادن به مردمه که تون اندازه ها نیست. آدمی که حتی نمیتونه حرفم بزنه الان کجای ساختار سیاسی کشور هست که بخواد دنبال این قضایا باشه. توی اون اتفاقی که میفته حدود 300 نفر تا 350 نفر از مسئولین فعلی کشور توی یکی دو شب یعنی میزنن اینا رو. و الان مثلا نقشی که قالیباف داره توی بیت رهبری، قالیباف خب الان خیلی اینا الان خیلی دست و بالشون باز شده، حلقه نامه قبلا وقت میگرفتن از خامنه ای میرفتن بیت رهبری، الان قالیباف مثلا نقش هاشمی رو داره من اون سال مثلا 68 تا 72 و اینا که بدون اجازه و بدون وقت قبلی و اینا میره توی بیت مستقیم میشینه با خامنه ای حرف میزنه. این نشوننده قدرتیه که حلقه نارمک برای خودش ایجاد کرده و اینا دارن میان جلو. حالا تنها گزینه‌ای که الان هست حالا جلوی ایناست یه دونه رئیسی بود که سال 96 با اون قیام دیماه رفتن تهودشه در آوردن، دیدن که رئیسی و علم الهدا و اینا توی اون قیام بودن، قوه قضاییه از پشت به خاطر اینکه پیگیری نکنه این پرونده رو با رئیسی ساخت و پاخ کرد. قطعا رئیسی میشه رئیس قوه قضاییه و به دلیل اون شخصیت کینه‌ای و عقده‌ای که صادق لاریجانی داره، یک آدم حقیریه که خیلی عقده داره و اینا، یعنی زهرش رو تا 30 سال بعدم بشه میریزه، یه شخصیت این خامنه‌ای داره. برخورد با تیم احمدی نژاد زمانی شروع میشه که رئیسی بیاد سر کار، قرار نیست که خود صادق لاریجانی با تیم احمدی نژاد برخورد بکنه، دیگه تیمی نمونده، خود احمدی نژاد برخورد بکنه. قطعا از زمانی که رئیسی بیاد برخورد با خود احمدی نژاد شروع میشه که طرح محاکمه‌شو یا طرح حالا زندانشو اینا رو دارن که این مانع هم از جلو پای لاریجانی ها برداشته بشه.
بله.
دیگه
به این ترتیب از کشور آبستن حوادث رولا.
بله الان با این بیعتی که علم الهدا کرده، جوادی و آملی کرده، صانعی کرده، که اینا همه از بیت رهبری دل خون دارن از مجتبا، اینا عرض کردم توی برنامه که حلقه اشتراک همه این آدم ها ظلمیه که خامنه‌ای کرده و رفتارهای زشتیه که مجتبا خامنه‌ای کرده که باعث شده همه اینا جمع بشن دور هم دیگه و نگران باشن اگه خامنه‌ای ببینه فردا این بچه‌هاش میخوان بشن رهبر که بتونن با هم اتحاد بکنن این رو از دست بچه‌های خامنه‌ای در بیارن. الان یه بحث اپوزیسیون رو داریم که اپوزیسیون واقعا مشکل دارن، متفرقن. اینجا نقش صادراتی های جمهوری اسلامی خیلی روشنه، خیلی پررنگه. افرادی که اومدن تو خارج از کشور با پرچم یه جاهایی شروع میکنن اون طرف رو زدن، حتی مثلا طرفدارای آمد نیوز هستن که حمله میکنن یه دفعه به سامانه، نمیدونم به فرض مثلا آقای پهلوی، اونا حمله میکنن به این ور، اون حمله میکنه به اون ور. اینا همه تمام، تنها کسی که این مثلا سود میبره اون حلقه نارمکه که این تفرقه رو انداخته، اینو داره تشدید میکنه. و به نظرم حالا باید آقای پهلوی، من بارها گفتم که بیاد یک با از اون نماد ملی استفاده بکنه و اپوزیسیون سنی داره هم جمع بکنه تا دیر نشده. من گفتم بارها که این فرصت محدوده و اتفاقات خیلی سریع داره پیش میاد و اگر آقای پهلوی نتونه اپوزیسیون رو منسجم بکنه، حتی بزرگان اپوزیسیون فرقی نمیکنه، آقای شریعت مداری، آقای بنی صدر، اینا اگه واقعا نتونن این آدما رو جمع بکنن دور هم دیگه و یک شورای رهبری یا شورای گذار تشکیل بدن برای گذر از دوران جمهوری اسلامی، واقعا قدرت میفته دست این حلقه نارمک و این استمرار جمهوری اسلامی، اما با یک مدل دیگه که حالا خود آمریکا نظارت بکنه تو بحث دموکراسی، حقوق بشر، برابری حقوق زن و مرد، سهم الارث زنان که برابر با مردم باشه، لغو حکم اعدام، حجاب اختیاری، ورود زنان به ورزشگاه ها، اینا همه برنامه‌هایی که این تیم داره و به آمریکا قول داده. خب حتی پرچم شیر و خورشید، سرود ای ایران،
اینا همه ملی. اینا همه چیزایی که ایرانی ها قبل از این انقلاب داشتن و از دست دادن، حالا بعد از چند سال دوباره بعد اون چیزای از دست رفته دوباره دست.
بله، اینا هم قول دادن ما آمریکایی‌ها این اتفاق بیفته. حالا قرار این اتفاق تحت پوشش اپوزیسیون بیفته یا نه یکی آدم جنایتکاری مثل صادق لاریجانی و قالیباف و اینا بیان انجام بدن.
من شخصا فکر نمی‌کنم از این آدمای جمهوری اسلامی بخاری بلند بشه و در جهت برقراری دموکراسی و آزادی در ایران اینها
یه وقتی آمریکا خودشون بکنه نمیدونیم. ببین من هیچی نمیدونم، من فقط طرح و برنامه‌ها رو دارم میگم که
بله
مردم بدونن. حتی واسه ما این اخیراً یه طرحی زده بودن خیلی جالب بود، حالا اینم بگم و بعد تموم بکنم. یه طرحی زده بودن که هاشمی زنده است. تقریبا 6 ماه 7 ماه ما داشتیم با اینا بازی میکردیم که مثلا هاشمی زنده است، قرار شد به ما عکس بدن، گفتن نه هاشمی نمرده، هاشمی رو بردنش تو کوه قایمش کردن و ما میدونستیم از اول اون بازیه. باشون بازی رو ادامه دادیم که بعد یعنی ببین طراحیاشون چقدر دقیقه که مثلا میان ما رو بندازن توی طرحی که هاشمی زنده است و بعد از اون ور یه دفعه خارج و داخل کشور هماهنگ با این حلقه یعنی پروژه رو دارم میگم که به ما حمله بکنن، این هاشمی نیوزه، این محسن نیوزه، این نمیدونم فلان نیوزه فلان، یعنی داخل و خارج این حلقه نارمک و این افرادی که هستن حمله میکنن با همدیگه یه تیکه که حالا ما دیگه دیدیم که زمانش رسیده که مثلا این طرح رو حالا افشا بکنیم و اینا که یواش یواش اومدیم و تورمون رو انداختیم. میخوام بگم خیلی دقیق عمل میکنن و انقدر طراحی ها خیلی پیچیده است و مردم باید مراقب باشن. حالا اگر شد که حالا تو فرصت های دیگه بیشتر میام شرح میدم، اگر نه که حالا همون انشالله حالا این حرفایی که زدیم دونه دونه داره حقیقتش در میاد دیگه، دونه دونه. ولی حالا اگه فرصتی بود که حالا باز دوباره در خدمت شما هستم.
یک مشت گدازاده از راه رسیدن، در میهن پر رونق ما خانه گزیدن، با روزه و با روزه در این باغ پر از گل، چون گاب دویدند و چریدند و خزیدند، بستند ز نفرت در دانشگده ها را، استاد و مبارز همه در بند کشیدند، با چرک و شپش لشکر جرار گدایان از سامره و کوفه و بیروت رسیدند، روزی که جوانان وطن در صف پیکار لبخند زنان زاغه مرد ششیدن، امروز سرف راشته در این وقاحت، این مرد خوران مدعی خون شهیدن، اینک همه با غارت این مردم بدبخت، گوی شرف گم شده را باز خریدن، موسیقیشان شیون مرگ است و جدایی، این کور دلان دشمن شادی و امیدن، جز مفخوری مرد خوری نوه سرایی، مردم هنر دیگری از شیخ ندیدن.
و به عنوان حسن ختام برنامه یکی از پست‌های اخیر در کانال تلگرامی صدای ارتش رو براتون بازگو می‌کنیم که نمونه دیگر از موارد فساد و بی‌عدالتی در نظام جمهوری اسلامی است. فرستنده کامنت خودش رو اینطور آغاز کرده: با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما همرزمان، دوستان و بلا نسبت دزدان که اصلا نداریم. عزیز دل برادر، جناب سرهنگ بهلولی عزیز، فرمانده محترم تیپ 41 که عده‌ای بیگناه را به بیرون از پادگان بدون هیچ گونه وسایل گرمایشی و غذا و امکانات به بیرون هدایت میکنی و هیچ اطلاعی هم از حالشون نداری. آگاه باش و بهوش و بدون فردایی هم هست، روز جزایی هم هست. چرا در برابر فرماندهان رده بالا لال میشوید؟ چرا نمیگویید امکانات نداریم، آب نداریم، غذا نداریم، گرما نداریم؟ سربازانمان از سوء تغذیه و ضعف اعصاب به مواد مخدر گرویدند. چرا نمیگویید؟ آیا شما از پرهیزگارانید؟ آیا زبان شما فقط برای پرسنل پایین دست دراز است؟ آیا از کرده خود پشیمان نیستید؟ جناب سرهنگ بهلولی، کم بگو خونه ندارم، ماشین ندارم، نون ندارم، زمین ندارم. تو باید در خانه 1 میلیاردی زندگی کنی تا ابواب جمعی شما در خانه 500 میلیونی زندگی کنند. تو باید ماشین 500 میلیونی داشته باشی تا پرسنلت ماشین 100 میلیونی و 200 میلیونی. جناب سرهنگ عزیز، اینها همه درد است، درد. کم با روح یه پرسنل بازی کن. این درجه امیری را نیز مانند سایر فرماندهان بی عرضه به تو خواهند داد. بله دوستان، وای اگر از پس امروز بود فردای. در فردای سقوط این نظام مطمئنن روایت‌هایی به مراتب تکان دهنده تر از بی عدالتی و فساد در ارگان‌های مختلف کشور خواهیم شنید که این حکایت‌های تلگرامی در برابرش جزئی و کم اهمیت به نظر خواهد رسید.
سلام علیکم. آقا فیلم صحبتی چی نداری؟
آقا یه صدای صدا برادر داری. خیلی مخلصی.
استاد جلسه خوبی بود؟
خیلی. اینجا خونه آقای پور اشعری هست.
بله.
یا بوی امام حسین
واقعا بود.
الحمدلله هر کی میاد اینجا متنعم
هست. استاد دیریاست جلسه.
یادم باشه بعد از
بفرمایید. آقا بگی استاد بگی از قاریان خود کشور یا پدر بزرگوارشون
آقای توسی آقای
هادی آقا سفره اطعام بود و استاد.
خانم ها آقایان، این هم پایان دفتری دیگر از آخر هفته بود، اما حکایت همچنان باقی است. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان و صفحات اینستا و توییتر بیژن فرهودی ارسال کنید. دوستان، یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلیه. روح الله، کلام آخر با تو.
کلام آخر این که اگه من حلالیت بطلبم، اگه یه موقع از صحبتهای من کسی آزرده شده، ناراحت شده، قصد آزردگی نداشتم. امیدوارم که حالا همه به بزرگی خودشون کسانی که ناراحت شدن ببخشن منو. تنها احساس میکردم که شاید بتونم قدمی بردارم برای آزادی کشورم و آزادی مردمم. امیدوارم، دارم تلاش میکنم که تلویزیون آمد نیوز را بندازم، یه زنه رسانه رو بزرگتر بکنم. از چند جا حالا قولایی گرفتم، امیدوارم که بتونم تلویزیون آمد نیوز را بندازم. حالا تو این 2-3 ماه آینده احتمالا بشه این کار رو کرد. تلاشم رو دارم میکنم. حالا اگر که شما هم یه موقع از دست من ناراحت شدین، آقای فرهودی یا دوستانی که حالا پشت دوربین هستن، تو بیان و اینا منو ببخشید که دیگه نتونستم هر هفته برنامه رو ادامه بدم. امیدوارم که شما هم موفق بشین در کار خود.
ما همیشه از بودن با تو لذت بردیم، هم کلام شدن باهات در مورد مسائل مختلف ایران و از تو چیزهای مختلفی آموختیم در این دوره. و همونطور که اول برنامه گفتم، در این برنامه آخر هفته به روی تو همیشه باز است. ممنونم از همراهی در این 62 برنامه که با هم داشتیم.
سلامت باشید.
هفته خوشی رو برای همه شما عزیزان آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.